به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
هفت کاندیدای تایید شده شورای نگهبان دیروز در دومین مناظره درباره برخی مسائل اجتماعی اظهار نظر کردند، از گشت ارشاد و فیلترینگ اینترنت تا وضعیت زنان و حضورشان در کابینه. وعده‌هایی که در دوره‌های گذشته هم تکرار شد، اظهار نظرهای کلی بدون دادن راه حل در چه راستایی است، چرا کاندیداها روی مواردی تمرکز می‌کنند که به نظر می‌رسد در حوزه اختیاراتشان نیست. خوش آمدید به چشم‌انداز، من نیوشا سرمی هستم. سالهاست آزادی‌های فردی و اجتماعی از وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری است. از خاتمی و پس از آن احمدی نژاد که گفت مشکل ما موی جوانان نیست، تا روحانی که گفت من نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام‌ونشان از کسی سوال کند، از رفع فیلتر از اینترنت تا احترام گذاشتن به حریم خصوصی. وعده‌هایی که حتی از دهان کاندیداهای تندروتر هم بیرون آمد، تا جایی که علیرضا زاکانی مسئول پیشین سازمان بسیج دانشجویی دیروز گفت مخالف فیلترینگ است و ابراهیم رئیسی هم گفت گشت ارشاد برای مدیران خواهیم داشت. در برنامه امشب به این اظهار نظرها می‌پردازیم و می‌پرسیم به زبان آوردن این وعده‌ها از چه حکایت دارد. سه میهمان خواهیم داشت: رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو، شهلا شفیق، جامعه شناس و فعال حقوق زنان از پاریس، و موسا برزین، حقوقدان از آنکارا. آقای حاجی حسینی، بحث رو با شما شروع بکنیم. یکی از مسائلی که مطرح شد مسئله فیلترینگ بود. هم آقای مهرعلی‌زاده که گرایش اصلاح طلبانه داره صحبت کرد و گفتش که فیلترینگ مشکلات ایجاد کرده، هم زاکانی راجع به مسئله فیلترینگ و اینترنت صحبت کرد. اگه بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به فضایی که الان هست در فضای مجازی و اهمیتی که داره برای حکومت، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟
من ارجاع میدم به آخرین سخنرانی که آقای خامنه‌ای داشتن در 14 خرداد. ایشون در همون فراز پایانی که اشاره کردن به اینکه در واقع ظلمی شده به برخی کاندیداها و باید رفع بشه، همونجا تیغ حمله رو نشانه گرفتن به سمت فضای مجازی و گفتن که بارها هم گفتن این فضا رها شده و باز هم اینجا تاکید کردند بر رها شدگی این فضا. با این روی کرد، با توجه به این که حرف اول و آخر رو رهبر جمهوری اسلامی میزنه، ما بلافاصله بعد از همون سخنرانی هم چنین این رو داشتیم، مواضع افراد و گروه های مختلف از جمله شورای نگهبان رو که در واقع گفتند که فصل خطاب سخنان رهبر جمهوری اسلامی است. عملا این بحث ها درباره فیلترینگ راه به جایی نمیبره. یعنی با وجود همین، در واقع با وجود این سطح بالای مسدود کردن فضای مجازی، همچنان آقای خامنه ای راضی نیست. این فضای مجازی چیزی نیست که رهبر جمهوری اسلامی و به تبع اون کسان دیگری که به هر حال تفکرات نزدیک به او دارند ازش رضایت داشته باشند. به همه خاطر من فکر نمی‌کنم که این نوع طرح بحث، یعنی طرح مخالفت با فیلترینگ، اساساً جایی داشته باشه در عملکرد دولت بعدی. ضمن اینکه بر این باید تاکید کرد که به فرض هم که این آقایان علاقمند باشند که این چنین اتفاقی بیفته، کافیه که تنها یک امام جمعه ای حتی در یک شهر کوچک اعتراض بکنه به این مسئله. ما میدونیم که عملا قدرتی که در اختیار منصوبان رهبر جمهوری اسلامی است از هر دولتی بیشتره. یعنی دست کسانی رو که در این حوزه دارن کار میکنند هم میبندن. یک بچه دیگر ماجرا هم مسئله اقتصاد. این فیلترینگ الان یک سفره ایجاد کرده، اول برای کسانی که میبندند. یعنی ما شورای عالی فضای مجازی داریم و اون زیر مجموعه هاش، کارگروه هاش و کسانی که تصمیم گیری میکنند درباره اینکه کدام سایت در واقع مسدود بشه، فیلتر بشه. بعد یک بخش دیگر از این اقتصاد مسئله فیلتر شکن و فروش فیلتر شکنه. این رو هم ما میدونیم که خب وابسته است به جریان هایی که اینها در سپاه خود پایگاه دارند. این سود اقتصادی این ماجرا چیزی نیست که ازش بخوان صرف نظر بکنن. و بحث دیگر هم همین بودجه هایی است که بعضن تقسیم میشه برای اینکه شبکه‌های اجتماعی مشابه بسازند و معمولا هم خیلی بودجه‌های کلانی میگیرند و خروجی نداره، مدتی کار تبلیغاتی میشه و عملا هیچ اتفاقی نمیفته. از توی دیگه خب ما الان میبینیم میدونیم عده زیادی از افراد حالا به خصوص بعد از بحران کرونا از این پلتفرم ها به عنوان فضایی برای کسب و کار استفاده می کنند و هر بار که زمزمه مسدود کردن این فضاها مطرح میشه، از جمله الان خب هنوز اینستاگرام فیلتر نشده از جمله شبکه های اجتماعی پر طرفدار در ایران، همین در واقع استرس و مشکل در ایران به وجود میاد. یعنی کسانی نگران میشن که نان خودشون رو به تعبیری از دست میدن. به هر حال من فکر میکنم که این وعده ها صرفا چیزیست که چون میدونن گروه هایی هستند افکار عمومی در واقع این مسئله رو تعقیب میکنه و براش مهمه، اینها رو صرفا مطرح میکنند و خب هر کدام از اینها که به قدرت برسند بعد عملا امکانی برای پیگیری اون وعده داده شده وجود نداره. تکرار میکنم که زورشون هم نمیرسه که بخوان تا حتی اگر وعده‌ای میدند اون را عملی بکنن.
ممنونم خانم شفیق. آقای حاجی حسینی هم اشاره کردن که علی خامنه‌ای هم تو صحبتاش خیلی به این مسئله فیلترینگ و مسئله کنترل شبکه‌های اجتماعی تاکید داره. اخیراً دوباره گفته بی قید و بند شده در سخنرانی که فروردین داشت، گفت ول شده این شبکه‌های اجتماعی. ولی خب حالا الان کاندیداها وعده رفع فیلتر میدن، انتقاد میکنن. فکر کنید این اهمیتی که داره فضای مجازی برای حاکمیت از کجا میاد و این که این وعده ها رو میدن نشان از چیه؟
ببین ما در یک فضای، یعنی یه مقدار مسئله جهانی هست، مسئله حکومتی هست. ببینید این یک حکومتی است بر مبنای سانسور و بر مبنای سرکوب بنا شده، یک حکومت تمامگرای توتالیتره که میخواد تمام عرصه‌های عمومی و خصوصی رو سانسور کنه. خب شما در چنین فضایی با یه فضای مجازی روبرو هستین که برای شبکه‌های اجتماعی که البته خود اونا هم از این موضوع استفاده کامل میکنن، ولی یک نوع فضایی باز میشه که اونا کنترلش روشون، روی کنترلی که حکومت داره کامل نخواهد بود هیچ وقت. و البته مگر اینکه به نوع چینی بخوام بیان برن جلو، خب اونجا میشه یک سناریوی رو مطرح کرد و بعد فکر کرد که آیا میتونن یا نمیتونن. ولی در هر حال اون چه که روشنه از روزی که این فضای مجازی تشکیل شده، ایرانی ها جزو اولین کسانی بودن، جوانای ایرانی به خصوص، که از این استفاده بهینه کردن به قول زبونی که الان رایج تو ایران. و طبیعتاً این استفاده بهینه با امثال فیلتر شکنی و تمام اتفاقاتی که خودتون بهتر از من و خود بینندگانتون بهتر از من میدونن همراهه. در نتیجه همواره این مسئله کنترل این فضای مجازی که از حیطه کنترل اینا خارجه یکی از دغدغه‌های حکومت بوده. خب در این جنگ تمام عیار، خب در واقع نوع وعده‌ای که اینا میدن میخوام بگن که ما این شکل آزادی رو میتونیم تو تامین بکنیم. چون در ایران شما که خودتون بهتر میدونین احزاب که ممنوعه، سندیکاهای به اصطلاح که آزادی بیان و سندیکا و اینام که وجود نداره، مطبوعات آزادم که وجود نداره، تنها شبکه، تنها جایی که میتونه یک کلامی نسبتاً آزاد درش وجود داشته باشه این شبکه هاست. و اینا سعی میکنن با توجه به اینکه میدونن که به اصطلاح خواسته بخش مهمی از جامعه ایران آزادیه، این رو دائم روش مانور بدن. ولی در عمل تا کنون تمام این انتخابات قبلی هم این موضوع بوده و همطوری هم که اشاره کردن آقای حسینی، به هیچ عنوان ما نمیتونیم امیدوار باشیم که این باری هم این وعده عملی میشه.
ممنونم. آقای برزین، از نظر حقوقی آیا یک رئیس جمهور میتونه که رفع فیلتر کنه از یک شبکه اجتماعی یا حتی جلوی فیلتر شدنش رو بگیره؟ چون در دولت روحانی دیدیم که با وجود این که میگفتن مخالف فیلتر شدن تلگرام هستیم، عملا با حکم قاضی این اتفاق افتاد.
خب اجازه بدید برای پاسخ روشن‌تر من یک مقدمه کوتاه رو عرض کنم. خب در اصل 113 اومده که رئیس جمهور پس از رهبر عالی ترین مقام کشوره، ولی باید توجه کرد که فاصله بین مقام اول و دوم خیلی زیاد هستش. وقتی ما به دیگر اصول قانون اساسی نگاه میکنیم و به قوانین عادی، خب متوجه میشیم که رئیس جمهور در یک پروسه انتخاب میشه که نمیشه واقعا گفت که این اراده مردم رو منعکس خواهد کرد. بنابراین اگر کسانی که انتخاب میکنن مقصدشون این باشه که رئیس جمهور بتونه اراده اونا رو منعکس کنه، خب من باید بگم که این به اصطلاح گمان درستی نیستش. در عمل هم به هر حال وضعیت به شیوهی شده که از ابتدای جمهوری اسلامی، حالا به جز آقای بنی صدر و یا مرحوم بازرگان، شاید تمام رؤسای دولت همسو با جریان قدرت بودن و نتونستن از اونها فاصله بگیرن. حالا قوت و به اصطلاح ضعف داشته، درجه بندیش متفاوت بوده. حالا در سوال مشخصا در پاسخ به سوال شما، فیلترینگ در ایران سه تا متولی داره. یکیش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هستش که خب 12 عضو داره، 6 عضوش دولتیه، 6 عضوش غیر دولتی. از اعضای دولت هم به هر حال میدونیم که وزیر اطلاعات که اینجا هست، خب به هر حال بدون هماهنگی رهبر انتخاب نمیشه. متولی دیگر شورای عالی فضای مجازی هستش، 27 عضو داره، اکثریت قریب به اتفاقش غیر دولتی هستند. سومین متولیش قوه قضاییه هست که هیچ ارتباطی با دولت نداره. خب اگر بخوایم مثال بزنیم، تلگرام رو ابتدا شورای امنیت ملی فیلتر کرد، یه چند ماه بعد رفع فیلتر شد، بعد حالا اون بازپرس معلوم الحال اومد دستور فیلترش رو داد و اون موقع هم وزرا گفتن که ما ارتباطی با ما نداشته. خب اگر از طرف دیگه توجه کنیم که اینترنت در به اصطلاح ایران بیشتر از اینکه یک ابزار حالا تبادل اطلاعات و یا ابزاری برای تحقق حق دسترسی به اطلاعات باشه، بیشتر نوع جنبه امنیتی پیدا کرده، اون هم خیلی مهم. بنابراین رؤسای جمهور هر چقدر هم بخوان یه کاری بکنن و یا مستقل باشن، نه قوانین این اجازه رو میده، نه اون سیستم سیاسی و امنیتی کشور این اجازه رو میده که بیان مثلا اینترنت رو آزاد کنن و یا بدون هماهنگی با مراجع امنیتی و یا رهبر ایران بخوان که یه فضای آزادی در اینترنت به وجود بیاورن.
ممنونم از شما. یکی از وعده های دیگری که در این مناظره مطرح شد، حضور زنان در کابینه دولت آینده خواهد بود. با هم بریم بخش هایی از صحبت های کاندیداها رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با میهمانان ادامه میدیم.
در دولت خودم 3 نفر از بانوان رو به عنوان وزیر معرفی خواهم کرد. اگر مجلس همکاری کرد رأی داد که خوب، اگر همکاری نکرد به عنوان معاون خودم خواهم گذاشت.
من تو زنان در کابینم 5 تا حداقل زن خواهم داشت و تبعیض جنسیتی در محیط کار و درآمد رو لغو خواهم کرد.
خیلی متشکرم.
بحث به کارگیری بانوان همینجوری نرخش کم کم داشت بالا میرفت. می‌خواستم بگم من اصلا کل کابینم رو خانوما میذارم که دیگه دستی بالاتر از دست من نباشه که از 3 نفر و 5 نفر و 6 نفر برسیم.
چیزای بهتری هم ما این روزا میشنویم. چقدر خانوما خوب شدن تو این چند روز. به، باید حقوق خانوم‌ها، به احترام به خانوم‌ها، به جوون‌ها. چی شد؟ چطور در این مدت خانوما نبودن، همین این روزا فقط خانوما پیداشون شد؟
آقای حاجی حسین، این بحث حضور زنان در کابینه بود که در مناظره ها دیدیم. حسن روحانی وعده داده بود که وزیر زن داشته باشه، نداشت. محمود احمدی نژاد همچنان داره به اون یک وزیر زنی که داشت، خانم دستجردی در وزارت بهداشت، افتخار میکنه. چطور میبینید نگاه این کاندیداها رو به حضور زنان در کابینه؟
یک نگاه کاملا ابزاری اینجا آشکاره. شما به وضوح میبینید که این افراد صرفا هر وعده میدن. حتی مثلا آقای رضایی این وعده رو اینطور مطرح میکنه که دو زن در کابینه اون خواهند بود که این چیزی اون هم با مشورت با علما و مراجع، این چیزی که اصلا رایج به هر حال الان ما دو زن رو در کابینه همواره داشتیم، یعنی یکی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و یکی هم سازمان محیط زیست که بعضا به طور در واقع سنتی در این دو دولت اخیر به زنان سپرده شده. اما مسئله در واقع پرسش برانگیز این است. ببینید آقای همتی میگن که میخوان که 5 زن در کابینه داشته باشند و تبعید حقوقی رو هم خاتمه بدن. آقای همتی خودشون در مقام رئیس کل بانک مرکزی 6 معاون داشتند، 1 قائم مقام، 1 دبیرکل. 1 نفر از اینها رو خیلی مانوف دادن روشون که از اهل سنت بودند. 1 نفر دیگر رو ایشون 1 زن منصوب نکرده. با همین متر و معیار خب چطور میشود انتظار داشت که این وعده ای که آقای همتی میده عملی بشه؟ بحث دیگه همین مسئله مراجع قومه. آیا انتخابات نقش اونها رو، تأثیر اونها رو بر فضای سیاسی کشور، بر حاکمیت جمهوری اسلامی تغییری میده؟ خب میدونیم که مسلم اینطور نیست، یعنی کافیست که در واقع داد مراجع قوم در بیاد، صدای اونها در بیاد، همه این وعده ها نقش بر آب میشه. ما خانم ملاوردی بحث در واقع حضور زنان در استادیوم رو پیگیری میکردند، وعده دادند، روز از پس روز آمدند گفتند به جاهای خوبی رسیدیم و بعد ناگهان تبدیل شد به این که به احترام مراجع ما این بحث رو پیگیری نمی کنیم. به همین خاطر من فکر میکنم که خب ما تا این پایگاه روحانیت در واقع شیعه رو داریم که اونها عملا تصمیم گیر هستند. بحث انتخابات اساسا یک موضوع کاملا نمایشی است و در واقع نتیجه و تأثیری بر حضور زنان نخواهد داشت، ضمن اینکه مطالبات زنان هم اساسا خیلی جلوتر است از اون چیزی که الان این آقایون در مناظره ها مطرح میکنند. من یک اجازه هم میخوام برگردم به اون بحث فیلترینگ. خانم شفیق یک نکته ای به درستی مطرح کردند، اینکه همه این مقامات عالی رتبه کشوری در شبکه‌های مجازی، در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و این خیلی جالبه. یعنی ما میبینیم که خود این آقایون با رویکرد قیم مآبانه هستند، اما مردم براشون ممنوعه و اجازه حضور ندارند. و یک نکته جالبتر این که از آقای خامنه ای یک بار پرسیده شد که شما اگر رهبر نبودید دوست داشتید که چه بکنید، گفته بود که من علاقمند بودم که به نوعی رهبر فضای مجازی باشم و کنترل فضای مجازی رو در دست بگیرم، که این سطح از کنترل و سرکوب رو ما عمدن میبینیم در حاکمیت به چه شکلی در واقع جلوه گرد.
ممنونم. خانم شفیق، علاوه بر بحث حضور زنان در کابینه، بحث اشتغال زنان هم مطرح شد. سعید جلیلی یکی از کاندیداها گفتش که حسن روحانی هیچ کاری برای زنان نکرده. بحث زنان خانه‌دار و وضعیت و درآمد و بیمه اونها هم شد. به نظر میرسه که کاندیداها تلاش میکنن که رأی زنان رو هم به دست بیارن. در چنین شرایطی با وضعیتی که میشه رصد کرد در ایران، فکر میکنین کارایی داره این وعده ها؟
خانم سارمی، فکر میکنم که واقعا مایه خنده است و گریه. یعنی شما احتمالا متوجه لبخندای من شدین. من فکر میکنم که واقعا هم گریه آور هم خنده آور. این مضحکه‌ای که به نام انتخابات اینا رو انداختن سالهاست ادامه داره و انتصاباته و حالا دیگه الان انتصاباتی که خودشون هم ابایی ندارن از این که بگن انتصاباته. حالا قبلا به دلایل مختلف و جمله به این دلیل که به اصطلاح بازار اصلاح طلبی و اینا داغ بود، خب میتونستن بالاخره یه عده رو پای صندوق رای بکشونن. ولی امروز که ما با یک در حقیقت پرده برداری از مضحکه انتصابات روبرو هستیم، زنها رو همطور که یکی از این آقایونی که تو این فیلمی که شما پخش کردیم گفتن که کاربرد زنان، کاربرد بانوان خیلی نرخش بالا رفته. من فکر کنم خیلی خوب تحلیل کردن، یعنی درست همینه. یعنی کاربرد بانوان اینا نرخشایی میبرن بالا، ولی این زنها هیچ نقشی به جز اون خدمتگذاری و استراتژیای اینها ندارن. ببینیم، ما در یه مملکتی زندگی میکنیم که نه زن و نه مرد حقوقی نداره. یعنی به لحاظ سیاسی دارم خدمتتون عرض میکنم، وگرنه به لحاظ حقوق به اصطلاح همین نکات که مرد برمیگرده به مسئله خانواده و اینا، خب معلومه اینا یه قانون شریعت رو حاکم کردن که در اونجا زنان نصف مردا محسوب میشن، در این شکی نیست. خب اما به لحاظ سیاسی شهروندی سیاسی اصلا معنی نداره. شما کسی که اینا با اصلاح طلبای خودشون رو رد صلاحیت کردن، یعنی امثال آقای تاج‌زاده رو رد صلاحیت کردن، بعد خب در اینجا زنها نقش به اصطلاح کاربرد بانوان به قول آقا نرخش میره بالا. به خاطر چی؟ حالا دو دلیل داره. یک دلیلش مسئله خب داخلیشونه که میخوان به هر حال بگن که ما مدرنیم، ما میدونن که این جامعه خواست باز بودن داره، میدونن که این جامعه خواست اینو داره که زنها شهروند محسوب بشن و میخوان به این اشکال مضحک و مسخره بهش جواب بدن. بخش دومش اینه که مصرف خارجی داره اینا. خانم ساریم ببینین، شما سالهای ساله که ما در کنفرانس‌های بین‌المللی از خیلی قدیم، البته دوستمون اشاره کردن که آقای بازرگان و غیره، ولی میدونین از اساس این سنگ اول موقعی کج گذاشته شد که همه قبول کردن که دین و سیاست با هم دیگه قاطی بشه، که دین و حکومت با هم قاطی بشه و خودشون هم قربانی شدن، از آقای بنی سعد گرفته تا برین تا به امروز که آقای موسوی و غیره و غیره. خیلی خوب، حالا ما در یک چنین سناریوی مفتزهانه هستیم که این نه تنها دین و حکومت کاملا قاطیه، بلکه ولی فقیه به خودش اجازه میده و میاد میگه که به هر حال هر کسی که شرکت نمیکنه نمیدونم رأی سفیدم حتی حرام حلاله، یعنی یه سری مذهب رو هم وارد عرصه‌ای کردن که خود مذهبم بی اعتبارش کردن، یعنی خود حتی حلال و حرام رو هم از سکه انداختن اینها در اون حیطه مذهبیش میگم و در حیطه شرعیش میگم. اما وقتی که میرسیم به مسائلی مثل مسئله زنان، خب ببینید شما در مملکتی که ولایت فقیه میتونه چنین حکم روایی تمامی داشته باشه، این یعنی رمه میخواد، شهروند نمیخواد، که یعنی حکومت گوسفند سالاریه. خیلی خب، در این شرایط واقعا خجالت آوره که رای دادن رو بیایم ما اینجوری معنیش بکنیم که خانم ها میخوان مثلا فرض کنیم بیان دو تا وزیر داشته باشن یا سه تا. ما انقلاب مشروطه داشتیم، از دوره انقلاب مشروطه ما چهره‌هایی داریم قبل از اون، حتی از قرة‌العین بیاین تا فروغ فرخزاد تا سیمین بهبهانی، و در عرصه سیاست هم خب ما کسایی داشتیم توی زمانهای قدیم که بالاخره زنایی بودن که چهره‌های معتبری بودن، شما چه از خانم پروانه فروهر بگیرید تا خانم فرخرو پارسا بگیرید تا هر زمینه‌ایش بگیرید. اما چطوری میشه که ما در چنین مملکتی بیایم سقف خواسته ها رو اینجوری بیاریم پایین که بگیم که ما میتونیم به این خانوما، و بعد آقای روحانی هم بیاد بگه چرا خانوما اینجوری مهم شدن، جوونا اینجوری مهم شدن. من فکر میکنم که هیچی من نمیتونم به این مسحک اضافه کنم، چون همه ملت ایران اونایی که فکر میکنن خودشون بهتر از من و ما میدونن که چه خبره، میدونین. فقط من فکر میکنم که در اینجا شأن انسانی چه زن چه مرد کاملا زیر پا گذاشته شده با این مسئله، و حتی نوع گفتاری که به کار میره، کاربرد بانوان. و داشتم اجازه بدین تموم کنم با اون ماجرای جهانی. ببین از دوره اول اینها تمام مدت در کنفرانس های بین المللی خانوم ها رو آوردن، مثلا از آقای احمد نژاد گرفته تا نمیدونم آقای خاتمی گرفته تا همشون، از اصول طلب، اصولگرا و اصلاح طلب، آمدن رژیم خودشونو به این شکل مشروعیت دادن که ببینین شما میگین مثلا فرض کن اسلامیستا اینجوریان اونجوریان، ببینین زنا هم هستن دیگه، و زنایی که رفتن در این حکومت مشارکت کردن در این ماجرا هم دستی کردن، خب خیلی روشن هم دستی کردن. امروز که این نقاب برداشته شده و این هم دستی، حالا کسانی رو ما میتونیم بگیم که به علت توهمات این رو، ولی امروز دیگه جای توهمی باقی نمونده خانم ساریم، دیگه جای هیچ توهمی باقی نمونده. زنانی که میان و مشارکت میکنن اینها خانوم های کارگزار هستن در خدمت آقایون خدمتگزار، خدمتگزار به نظام ولایت فقیه، و جز این ما نمیتونیم. مسئله اشتغال ها را هم که اگه بخواییم بگین، شما از دوره قبل از انقلاب تا الان اگر بیاین نگاه کنین توی حتی تو مسائل بین‌المللی هم از این تحلیل های جامعه شناسانه کاملا قلابی استفاده های بهینه شده در صحنه بین‌المللی، یعنی تمام مدت آمدن گفتن که ببینین بیش از 50% زنا کنکور زنان، درسته بله، برای که زنان مقاومت کردن نذاشتن که از عرصه دانش کنار گذاشته بشن، ولی ما به ازاش تو اشتغال چی بوده؟ از رقم 19 من نوشتم در زمان آقای خاتمی، و اون موقع که در کنفرانس های بین المللی ما جامعه شناسان و لابی های جمهوری اسلامی رو میدیدیم که به اسم استاد دانشگاه میومدن این استدلالات رو مطرح میکردن و خاک در چشم اروپایی ها کرد، و تو اونا احتیاجی ندارن، به هر حال اونا بر اساس منافع خودشون حرکت میکنن، ولی بهشون این استدلالا رو میدادن که شما بریم بگین این رژیم مدرنه، این رژیم دموکراتیکه، یعنی یک نوع دموکراسی اسلامیه. بنابراین این مسئله زنا ابزارسازیش خیلی وسیع‌تر از شرایط درونی، هم استفاده داخلی داره هم استفاده خارجی.
ممنونم آقای برزین. جز آقای احمدی نژاد کسی وزیر زن نداشت در دولت‌های پس از انقلاب، آیا موانع حقوقی وجود داره؟ چون به نظر میرسه که صدیه که شکستنیه. چه مشکلاتی وجود داره بر سر این را که کاندیداها هم میان وعده میدن ولی همون رو هم نمیتونن محقق بکنن؟
خب هست یه بعد اگر حضرات خیلی علاقه دارن به حضور زنان در عرصه سیاسی، اول باید انتقاد کنن از اینکه چرا صراحتاً فقط مردان میتونن رئیس جمهور بشن. هیچ کدومشون به این اشاره نمی کنن، یعنی در یک وضعیت ناعادلانه اومدن نشستن اونجا. اما در پاسخ به سوال شما، ببینید حکومت جمهوری اسلامی بر اساس یک تفکری به اصطلاح تشکیل شده، اون تفکر در همه عرصه ها قابل مشاهده هستش. یکی از اونها مسئله تبعیض علیه زنان هست. خب اگر نگاه کنید به مشروع مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، در اونجا این بحث میشه که آیا زنان میتونن رئیس جمهور و وزیر بشن یا نه. خب نظرات مختلفی داده میشه در مورد ریاست جمهوری که خب مشخصا گفته شده رجال مسئله ختم شده، اما در اون مجلس عده‌ای صراحتاً میگن که زنان نمیتوانند و این حق رو ندارن که وزیر بشوند و یا به اصطلاح در مراتب بالای حکومتی قرار بگیرن. یکی از اون به اصطلاح اعضای مجلس تدوین قانون اساسی میگه که ما نمیتونیم فردا روز بریم در وزارت خونه و ببینیم که خانوم تشریف نداره، خانوم وزیر، و بپرسیم بعد متوجه بشیم که خانوم زایمان فرمودن. یعنی با یه چنین لحن تمسخر آمیزی مسئله رو بیان میکنه. خب واقعا الان هم همون تفکر حاکمه، یعنی وقتی که یک فکری حاکم میشه این در تمامی جهات به اصطلاح خودش رو بروز میده. ما در قوانین مدنی خب شاهد تبعیض‌های علیه زنان هستیم، در قوانین کیفری شاهد تبعیض‌هایی هستیم، در امورات سیاسی هم هستیم. خب مشخصا در قوانین نگفته که وزیر نمیتونه زن باشه، اما خب این فکر و ایدئولوژی که ناشی از یک تفسیر خاصی از شریعت بوده بر جمهوری اسلامی، اینجا هم خودش رو نشون میده. وقتی که آقای رضایی میگه من باید برم اذن بگیرم، خب این رو متوجه است که چی میگه، یعنی که این پشت یه سری مخالفت ها و موانع جدی وجود داره و نمیخوان که زنان وارد مثلا عرصه سیاسی بشن. حالا بیشترش هم شاید مذهبی باشه دلیلش. به طور کلی وعده هایی هم که دارن الان آقایون میدن مثل وعده های دیگه مشخصه که میخوان حالا یه جوری به زعم خودشون رأی زنان رو هم اینجا بیان جمع کنن، والا در عمل هم شاید نتونن یه وزیر زنی بیارن. اگر هم بیارن هیچ تفاوتی در حقوق زنان ایجاد نمیشه. مسئله حقوق زنان در جمهوری اسلامی خیلی عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از این است که حالا دو تا وزیر سه تا وزیر از خانوم‌ها انتخاب بشود.
ممنونم از توضیحاتتون. آقای حاجی حسینی، یکی از وعده هایی که کاندیداها حتی تندروتریناشون هم میدن بحث حریم شخصیه. آقای زاکانی رئیس پیشین بسیج دانشگاه میگه باید به حریم شخصی آدم ها احترام بذاریم. در چه بستری این مسائل گفته میشه؟ چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ با اینکه طرفدارانشون هم قاعدتا خوشحال نمیشن با همچین اظهار نظر، یا دنبال چنین وعده هایی نیست؟
من فکر کنم اینجا مسئله تعریف اون حریم شخصیه. یعنی آقای زاکانی دیگه این رو ادامه نمیده، یعنی تعریف خودش رو از حریم خصوصی و حریم شخصی ارائه نمی کنه که ما این برامون روشن باشه که او کجا و چه حریمی مد نظرشه. ما میدونیم همین بحثی که وجود داره درباره پیامک هایی که میدن به صاحبان خودروها برای در واقع حجاب سرنشین، یا این مشکل این است که خودرو رو از حدود حریم شخصی خارج کردن و سر این در واقع مرافعه هم وجود داشته، نظرات حقوقی وجود داره، ولی این رو نمیپذیرند. مسئله این است که آقای زاکانی هم احتمالاً جز کسانی است که به عنوان مثال خودرو رو حریم شخصی نمیدونه، یا در بحث دیگه اینها آقای زاکانی این رو هم اضافه میکنه که پاسدار عرصه عمومی و حریم عمومی خواهیم بود. اینجا اون بچه خطرناکی است. یعنی وقتی که مطرح شد که مثلا شما با آبازی جوانان ریختید، برخورد کردید، بازداشت کردید، خب این رو آقای زاکانی اگر و دوستانش و همفکرانش اگر بخوان تحلیل بکنند از همین زاویه میبینند. یعنی این رو در واقع که حمله به اون شؤون مورد نظر جمهوری اسلامی در عرصه عمومی میبینند و از همین رهگذر هم با مسئله برخورد میکنند. اینها مسائلی است که خیلی بعد هم ما میدونیم که بر اساس اون حدود اسلامی تعریف میشه. یعنی در قانون اساسی موارد متعدد وجود داره که حدود آزادی ها محدود شده است به این که مخل مبانی اسلام نباشد. حالا این مبانی اسلام رو چه کسی در واقع روشن بکنه؟ شورای نگهبان. عملکرد شورای نگهبان، در واقع مجموعه شورای نگهبان هم خب روشنند برای ما که اینها معمولا میبینیم روحانیون سالخورده‌ای هستند که خیلی هم علاقه‌ای ندارند که این حدود رو بخوان بازتعریف بکنند یا فضای بازتری ایجاد بکنند برای شهروندان. و اساسا همونطور که خانم شفیق هم اشاره کردن، ما اینجا با شهروند روبرو نیستیم. یعنی یک نظام ارباب رعیتی انگار وجود داره که یک نفر از بالا تصمیم گیری میکنه و دیگران هم باید مطابق اراده او عمل بکنند و مسابقه هم در واقع شکل میگیره برای اینکه خاکساری بیشتر ارائه بشه و نظراتی که در واقع اجرایی میشه نزدیکتر بشه به نظرات رهبر جمهوری اسلامی. این از اینجا میتونم اینطور بگم خدمتتون که این نوع اظهار نظرها، اول اینکه معلوم نیست که فردا روز پس گرفته نشه، پیشتر هم ما داشتیم، یعنی اگر به فراموشی سپرده نشه بعضا ما دیدیم که اینها گفته شده و بعد هم تکذیب شده. اگر همین اتفاق نیفته در نهایت باز به همون نقطه میرسه که قبلتر هم خدمتتون گفتم، در نهایت میگن که به احترام مراجع قابلیت کنار گذاشته میشه، یا نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به نوعی این فشار رو وارد میکنند که اساساً اگر دولت برنامه‌ای هم داشته باشه نتونه اجرا بکنه. ما این رو در مورد سند 23 داشتیم و دیدیم که چگونه آقای خامنه‌ای با یک سخنرانی کلاً موضوع رو از دستور کار خارج کرد و سرنوشت ماجرا رو هم شاهد بود.
خانم شفیق، یک بحث دیگه‌ای که مطرح شد بحث گشت ارشاد بود. علاوه بر آقای همتی که راجع به گشت ارشاد و پیامک‌های تهدید برای زنان حرف زد، ابراهیم رئیسی هم گفت ما گشت ارشاد مدیران خواهیم داشت. از اون سو فرمانده نیروی انتظامی تهران امروز گفتش که با مسائل اسلامی و شؤونات نمیشه شوخی کرد. این رنج هر روزه‌ای که زنان ایرانی در مواجهه با گشت ارشاد برای حجابشون باشون مواجهن و از این سو وعده‌هایی که داده میشه، اما خب به نظر میرسه که همچنان خط قرمز پررنگیه. چرا؟
ببینیم یه چیزی خوندم امروز خیلی بامزه، یعنی در واقع داشتم یکی از این بلاگای جوونا رو نگاه می‌کردم، دیدم که یک آقایی گفته که این آقای رئیسی که اینو گفته یعنی چی مدیرا؟ یعنی می‌خوام به یقه باز آخوندا گیر بدن؟ یعنی مثلا با عباشون گیر بدن؟ بلکه همه مدیرا که همونا خودشونن دیگه. میدونی آخه وقتی که به این روشنی یه جایی به این قشنگی توضیح میدن خود جوانای اون مملکت که چیه پشت این مسئله و چه جوریه، من فکر می‌کنم که واقعا میدونی شاید اصلا جایی دیگه برای تحلیل‌های خیلی جدی باقی نمونه. یعنی باز برمیگردیم به همون ماجرای مسکه. اینا میگن ما از حریم خصوصی می‌خوایم محافظت کنیم، یعنی مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. اینا از ابتدای حکومتشون، یعنی همون جدا نکردن دین و حکومت باعث شده که تفسیر خودشون رو، یعنی حالا قانون شرع که اصلا ربطی به سیاست نباید داشته باشه، قانون شرع باید داشته باشه مربوط بشه به حیطه کسایی که میخوان یک کار به اصطلاح نمازشون رو بخونن، نمیدونم روزهشون رو بگیرن، که اون مسئله مؤمنین هست. وقتی که اینها رو کد ایدئولوژیک درست کردن و بر اساس اون حریم خصوصی آدما رو 40 سال مورد تعرض قرار دادن، 40 سال روز و شب به مردم این مملکت توهین میشه، خانم سالمی 40 ساله که خصوصی ترین مسائلشون مورد ذره بین حکومته. حالا اینا این آقایون میخوان بیان حافظ حریم خصوصی بشن. باز برمیگردیم به اون ضرب المثل مشهور، از طلا گشتم یا اون یکی دیگه، از طلا گشتم پشیمان گشته، این مرحمت فرموده ما رو مس کنید. میدونید یعنی واقعا یک وضعیتیه که من فکر میکنم که بجز، یعنی در واقع یکی از دلایلی هم که طنز امروز اینقدر در ایران چیز داره، یعنی یکی از زبانهای رسای این مملکت شده، اینه که کارمون از گریه گذشته و همین دلیلی که میخندیم در واقع به این مسائل. ببینیم بسیار وحشتناکه که یک عده‌ای بیان اینجا و چنان تباهکاری در اون مملکت و چنان فساد و اختلاسی در میان مدیران خودشون که کادرهای خودشونن، کادرهای عقیدتی خودشونن، یک جای این مملکت نبوده که کسی بتونه شغل و مقام مهمی بگیره بدون اینکه از فیلتر ایدئولوژیک اینا رد بشه. حالا برای چی میخوام برای اینا مدیر، برای اینا گشت بذارن؟ یعنی خودشون دارن میگن اون آشی که پختیم چه آشیه؟ یعنی خودشون، خود آقای رئیسی که خودشون، و اشاره کنم آقای رئیسی در رأس کمیسیون مرگ بوده در سال 67، آقای رئیسی جلاد اوین بوده، یعنی در واقع کسی بوده که در کشتار زندانیان سیاسی در 67 نقش داشته. ایشون به لحاظ بین‌المللی قابل تعقیبه و در استکهلم در 2 ماه دیگه دادگاه حمید نوری به همت آقای ایرج مستاقی داره عیان که دستگیر کردن و بقیه کنشگران حقوق بشر داره تشکیل میشه. میدونی شما در چنین فضایی هستین، یعنی یک چنین آدم بدنامی امکانش هست که در رأس این مملکت قرار بگیره، و فقط هم مسئله نام نیست، مسئله ماهیت شخص ایشونه. بعد ایشون میخواد بیاد اینجا برای گشایش ایجاد بکنه، برای کی؟
یعنی شفیقی مسئله گشت ارشاد هم یه اشاره
به جنایاتی که خودش کرده باید جواب بده. خانم سارمی،
متبد.
ما نمیتونیم یک آدم جانی رو جدی بگیریم، یعنی اگر این رو جدی بگیریم ما هم دستی کردیم با این ماجرا.
خانم شفیقی، مسئله گشت ارشاد هم بهش اشاره میکنین که چطور به خط قرمز تبدیل شده که بلافاصله بعد از اینکه کاندیداها راجع به گشت ارشاد صحبت میکنن، فرمانده نیروی انتظامی تهران میاد میگه با مسائل شونات شوخی نکنه.
ببینید گشت ارشاد از ابتدای فردای حکومت، خب من اونجا بودم در واقع وقتی که، و میدونی وقتی که این اوائل این نهی از منکر، یعنی در واقع با ایدئولوژی ساختن از امر به معروف و نهی از منکر، من خدمتتون عرض کردم که اینا همه مباحث رو برداشتن تبدیل به کد ایدئولوژی کردن و اساسا مفهوم امر به معروف و نهی از منکر هم خرابش کردن، یعنی تمام اینا رو ویران کردن. ولی حالا بگذاریم، بر اساس این اینا گشت ارشاد تشکیل دادن. خب در ابتدا یه سری جوانای بسیجی بودن که تو کمیته‌های محله بودن، چیزی نمی‌دونن، بعد یواش یواش اینا آپدیت شدن و یواش یواش الان تبدیل شدن به یک مافیای کامل. و من یادمه که در همون دوران هم، بعد از اینکه، البته بعد از دورانی که دیگه من اومدم بیرون و دنبال میکردم مسائل ایران، میدیدم که اینا خودشون مرکز قاچاق، مرکز فساد، مرکز همه چیزا هستن. یعنی شما اگه الان نگاه کنین و در ایران تمام تحقیقات رو که راجع به مسائل قاچاق و فحشای زیرزمینی و نمیدونم همه اینا هست، تهش میرسیم به یه جایی که کی داره از این مسائل بهره جویی میکنه و بانتهای مافیایی خود حکومت رو درش دستشون میگیره. ما در چنین فضایی هستیم خانم سارمی. بعد بنابراین وقتی که این دیگشت ارشاد به این وضعیت رسیده که قربانیش در روز هر روز زنا هستن بیشتر و بعدم مردا، چون خوشبختانه در یک دوره‌ای که الان مردان دخالت میکنن و قبلا هم البته میدونین مردها هم یه دوره حتی اینا آستین کوتاه رو برای مردان ممنوع کردن، نمیدونم یه سری رنگا رو ممنوع کردن، اصلا مملکت نباید رنگ داشته باشه، مملکت نباید شادی داشته باشه، فقط و فقط اون ایدئولوژی که مرگندیشی که ما میخوایم که در رأسش یک آدم مرگندیش که خودش در مرگ شرکت داشته قرار رئیس جمهور این مملکت بشه، عمق فاجعه رو فقط میشه از این پورتره فهمید و من فکر میکنم که وقتی که شما با یه همچین چیزی هستیم، برای که بتونیم مرگ رو حاکم کنیم در مقابل زندگی، احتیاج داریم به اینکه ارشاد باشه. اینا وزارت ارشاد درست کردن، گشت ارشاد درست کردن. وزارت ارشاد وظیفه‌اش سانسور هنره، سانسور خلاقیت، سرکوب خلاقیت. گشت ارشاد وظیفه‌اش اینه که زندگی فردی آدم‌ها رو مختل کنه، نذاره در آزادی زندگی کنن، نذاره شاد باشن، نذاره رنگی بپوشن، نذاره آرایش کنن، نذاره بخندن، نذار زن و مرد با هم راه برن، نذار همجنسگرایان آزاد باشن، هیچی هیچی. یعنی اساسا زندگی رو بیاره در یک کادری که خودش میخواد، ولی این غیر ممکنه خانم داره.
ممنونم.
همچنان که میبینین در درون خودشون هم وقتی که این هواپیما رو از اینجا پیاده میشن میان پایین، وقتی که میان تو پاریس، همه این کدا رو میذارن زیر پا. چرا؟ برای که این کدا ضد زندگیه، ولی برای مردم خوبه، برای خودشون خوب نیست.
ممنونم از شما. آقای برزینی، مسئله گشت ارشاد سال هاست که تو وعده های کاندیدا بوده، حتی رؤسای جمهور مستقر هم وقتی که بر سر کار بودن باهاش مخالفت هایی کردن، از محمود احمدی نژاد حالا تا بعد حسن روحانی، الان هم که باز دارن میگن. از نظر قانونی آیا امکان این وجود داره که رئیس قوه مجریه دستوری بده که باهاش گشت ارشاد جمع‌آوری بشه؟ چون به نظر میرسه که رؤسای جمهور پیشین نتونستن کاری بکنن، حالا یا شاید هم عزمش رو نداشتن.
ببینید، گشت ارشاد، اون چیزی که معروفه به گشت ارشاد، همون طرح ارتقای امنیت اجتماعی و طرح جامعه افاف هست که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، اجرای اون بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شد. البته پیشنهاد دهنده اولیه تر هم خود نیروی انتظامی بود. حالا فارغ از این که شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار قانونگذاری رو نداره، ولی خب در عمل مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن در حوزه قانونگذاری هم با دور زدن مجلس به اصطلاح اقدام میکنن. بنابراین به اصطلاح به وجود آمدن چنین طرحی هیچ ارتباطی با ارتباط مستقیمی با قوه مجریه نداشته، گرچه حالا به هر حال رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور هستش، اما یک ریاست اداری داره و نظرش ارجح نیست. اون شورا اعضای بسیاری داره که خیلی هاش هم به اصطلاح دولتی نیستن. بنابراین قوه مجریه به تنهایی نمیتونه که با چنین طرحی مخالفت کنه و یا جلوی اون رو بگیره. به هر حال وقتی هم که ما میبینیم نیروی انتظامی واکنش میده، این به این معناست که مسئله گشت رو به اصطلاح در حیطه وظایف خودش میدونه که به هیچ وجه هم نمیخواد که این رو تفویض کنه.
درسته. ممنونم از شما، از هر سه میهمانی که در برنامه امروز حضور داشتن. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از شهر مالموی سوئد با ما بود. شهلا شفیق، جامعه شناس و فعال حقوق زنان از پاریس در فرانسه. و موسی برزین، حقوقدان از آنکارا. از شما هم ممنونم که بیننده این برنامه چشم‌انداز بودید. شب و روز بر شما خوش.